با اطمینان پرداخت این وام تا پایان سال در چارچوب ابلاغ بانک مرکزی تحقق پیدا خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته نخستین گروه از جاماندگان سهام عدالت تا دو ماه آینده سهامشون رو دریافت میکنن. آقای پور ابراهیمی گفته در هیئت دولت موضوع واگذاری سهام به گروه اول از جاماندگان که افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند نهایی میشه.
با نهایی شدن این مصوبه قانونی و تکلیف قانونی در خصوص سهام عدالت، امیدواریم حدود 4 میلیون نفر از افراد تحت پوشش سازمان حمایتی کمیته امداد و بهزیستی انشاءالله در مرحله اول سهام عدالتشون رو ظرف حداکثر 1 ماه یا 2 ماه آینده دریافت کنند. مرحله دوم از دهک‌های کم درآمد شروع میشه، 2 دهک مربوطه، که امیدواریم این رو هم ما بعد از فرایند واگذاری در بخش اول شاهد باشیم. به تدریج در پایان سال تکالیفی که در قانون هست بر اساس میزان دارایی‌های احصا شده دولت که امکان واگذاری وجود داره انشاءالله پیگیری خواهیم کرد.
دلجویی معاون پرستاری وزارت بهداشت از یک پرستار. در روزهای گذشته فیلمی از اعتراض خانم رنجبر، سوپروایزر یکی از بیمارستان‌های خصوصی در مشهد، به علت معوقات خود و همکارانش منتشر شد. پیرو انتشار این تصاویر شنیده شد که خانم پرستار از مسئولیتش معلق شده. دیروز آقای عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، در تماس تلفنی با این سرپرستار حرفای وی رو شنید و از این پرستار دلجویی کرد. قرار در 1-2 روز آینده خانم رنجبر که همکنون هم در این بیمارستان مشغول به کاره، به عنوان سرپرستار به شغل سابقش برگرده.
نمایشگاه شمیم حسینی از امروز در سراسر کشور آغاز میشه. معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه گفته در این نمایشگاه ها بیش از 40,000 هیئت و مسجد حمایت میشن. به گفته حجت الاسلام عادل، اجرای ویژه برنامه بصیرت عاشورایی در 3200 امامزاده، اعزام 1000 مبلغ به مناطق محروم و برگزاری پویش ها و برنامه های فرهنگی بقاء متبرک در فضای مجازی بخش دیگری از برنامه های سازمان اوقاف در ایام محرمه.
افزایش بدون مجوز قیمت رب گوجه فرنگی در بازار، در حالی که ستاد تنظیم بازار هیچ مجوزی برای تغییر قیمت رب صادر نکرده، برخی کارخانه ها قیمت هر قوطی 800 گرمی این محصول رو بیش از 20% افزایش دادن. مدیر کل شعبه ویژه تعزیرات میگه با هر گونه افزایش قیمت بدون مجوز برخورد میشه.
حدود 2 هفته پیش از کندی عرضه رب گوجه فرنگی به بازار گفتی.
در انبار کارخانه رب گفته میشه بالغ بر 1 میلیون قوطی خالی وجود داره که پر نشدند و به بازار نرسیدند. چقدر تولید داشتیم قبلا؟
قبلا حداقل 10 تن.
الان چقدر شده؟
الان 2 تن.
تولید کنندگان علت را نبود صرفه اقتصادی عنوان کردند.
علتش با صرف نبودن تولید.
همان موقع هم وعده هایی برای تعیین تکلیف قیمت رب داده شد. امرالهی، مدیر کل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی،
یک نامه ای را از خود سندیکای و انجمنشون آنالیز های قیمتی را گرفتیم، یک عددی را به ما اعلام کردن، ما هم این عدد را به سازمان حمایت اعلام کردیم و منتظریم انشالله ظرف همین 1-2 روز آینده در ستاد تنظیم بازار کشور نسبت به این موضوع تصمیم بگیره و قیمت اعلام بشه.
حالا و در حالی که هیچ قیمت جدیدی برای عرضه این محصول توسط ستاد تنظیم بازار اعلام نشده، برخی کارخانجات محصولات خود را با قیمت جدید روانه بازار کردند.
این رب ما 39 میفروختیم، الان شده 45,500.
رب چند گفتی؟
45,000 تومان.
قیمت جدید؟
بله.
قبلا اینا چند بود؟
قبلا اینا 38 تومان.
اینم یک رب دیگه از یک نشان تجاری دیگه هستش که ملاحظه میکنید قیمت مصرف کنندهش 45,000 تومان روش خورده. قیمت جدیده دیگه، درسته؟
آره.
این الان 45، 40,300 بود، الان شده 45 تومان.
اخیرا اینطوری شده؟
بله، اون تاریخ تولیدش مشخصه که مثلا برای 4، یعنی نزدیکترین تاریخه.
نایب رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران میگوید این افزایش قیمت با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته. بختیاری، نایب رئیس صنایع کنسرو ایران:
تولید این کالا با هماهنگی با جهاد کشاورزی بود.
یعنی الان شما میگی با موافقت ضمنی وزارت جهاد تغییر قیمت صورت گرفته؟
بله.
مسئولان جهاد کشاورزی اما از این هماهنگی اظهار بی اطلاعی می کنند. حسنی مقدم معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی وزیراتم می گوید ملاک قیمت های قبلی است و با گرانفروشی این محصول برخورد قانونی می شود. یوزباشی رئیس شعبه ملی تعزیرات:
قطعا با اون واحدها هم برخورد قانونی اتفاق خواهد افتاد و یکی از اولویت های سازمان تعزیرات حکومتی هم بحث اصلاح قیمت ها به روال سابق و رعایت قوانین و مقررات در اجرای قیمتگذاری و نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات است.
به هر صورت باید دید بازار این محصول تا کی میان تعیین قیمت و گرانفروشی در حال رفت و آمد میماند.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روزنامه فاینانشیال تایمز با اذعان به شکست فشار حداکثری علیه ایران نوشته پس از 15 ماه مذاکرات سازنده و فشرده در وین به این نتیجه رسیده که فضا برای مصالحه های اضافه بر برجام تمام شده. بورل البته گفته متن با جزئیات دقیق درباره لغو تحریم‌ها و گام‌های هسته‌ای برای بازگرداندن برجام آماده کرده که از نظر او بهترین معامله ممکنه. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون اشاره به عهدشکنی‌های طرف‌های غربی از همه طرف‌ها خواسته برای نجات برجام فرصت و غنیمت بشمارند.
اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه رو 6 ماه دیگه تمدید کرد. این تحریم‌ها در ادامه تحریم‌هایی که در سال 2014 علیه روسیه اعمال شد و پس از حمله این کشور به اوکراین به طور قابل توجهی گسترش یافت. همزمان وزیران انرژی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به توافقی دست یافتند که وابستگیشون رو به گاز روسیه کاهش بدن. این در حالیه که با کاهش صادرات گاز روسیه به اروپا، قیمت گاز در کشورهای اروپایی به شدت افزایش یافته.
با گذشت یک هفته از آتش سوزی در یکی از بزرگترین پارک‌های ملی یونان، تلاش آتش نشانان تا کنون به جایی نرسیده. پارک جنگلی دادیا نزدیک مرز ترکیه است. تا کنون درختان کاج 2500 هکتار از این پارک سوخته. به گفته مسئولان آتش نشانی یونان، مهار آتش بسیار دشواره. پارک جنگلی دادیا از مهمترین مناطق حفاظت شده در اروپا است که زیستگاه مطلوبی برای پرندگان شکاری کمیاب محسوب میشه. یونان به ویژه در تابستان در برابر آتش سوزی بسیار آسیب پذیره. پارسال آتش سوزی ها حدود 103 هزار هکتار جنگل رو در یونان نابود کرد.
سه شرکت بزرگ بازرگانی رژیم صهیونیستی هدف حمله سایبری قرار گرفت. منابع عراقی با اعلام این خبر گزارش دادند هکرها با حمله به سایت‌های فروش لوازم الکترونیکی و برخی مراکز خرید در سرزمین‌های اشغالی تصاویر شهید قاسم سلیمانی و سرودهای نیروهای بسیج مردمی عراق را در آنها منتشر کردند. رسانه‌های صهیونیستی هم با تایید این خبر منشأ این حمله را عراق اعلام کردند.
محققان ژاپنی طرحی را برای ایجاد ساختمان‌های شیشه‌ای چرخنده روی ماه و مریخ پیشنهاد دادند که می‌تونه با ایجاد جاذبه مصنوعی راه رو برای اسکان بلندمدت فضانوردان و حتی مسافران فضایی آینده هموار کنه. به گزارش وبگاه زیامی ساینس، چرخش این ساختمان‌ها موجب ایجاد یک نیروی کشش مشابه جاذبه زمین میشه و فضانوردان قادر خواهند بود جاذبه مانند زمین رو تجربه کنند. همچنین با این ایده فضانوردان از اثرهای زیانبار تشعشعات و تغییرات جاذبه در این سیاره‌ها دور خواهند بود. دانشمندان امیدوارند تا سال 2050 میلادی یک مدل از این سازه رو روی کره ماه ایجاد کنند.
با وجود تصریح قانون به گرفتن مالیات از خانه ها و املاک گران قیمت، روند اجرایی شدن این قانون همچنان به کندی پیش میره. بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی سال گذشته فقط 12,798 معدی مشمول مالیات خانه های گران قیمت در کشور شناسایی شد.
مطابق بند قاف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه، واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که در سال 1401 ارزش آنها بیش از 15 میلیارد تومان باشد، مازاد بر این مبلغ به میزان 2/1000 مشمول مالیات می شوند. علی ملک زاده، کارشناس اقتصادی:
اگر یک ملک مسکونی گران قیمت حدود 20 میلیارد تومان قیمت داشته باشه، نسبت به مازاد 15 میلیارد یعنی 5 میلیارد تومان باید به نرخ 2/1000 مالیات بده که بوده مالیاتش بوده 10 میلیون تومان خواهد شد.
حالا در شرایطی که انتقادات از کند بودن روند اخذ مالیات از خانه‌های گران قیمت و باغ‌ویلاها همچنان ادامه دارد، عباس گودرزی نماینده مردم بروجر در مجلس:
ما مصوب کردیم که خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس مالیات پرداخت بکنند. هیئت رئیس محترم عنایت داشته باشند این قانون ارزشمند هنوز هم اجرایی نشده.
رئیس سازمان امور مالیاتی میگوید نبود اطلاعات کافی باعث این تأخیر شده. داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی:
متاسفانه در سال گذشته همکاری خوبی در دادن اطلاعات انجام نشد. با اطلاعات محدودی که داشتیم مالیات های خانه های لوکس رو محاسبه کردیم ولی عدد ناچیز شد، فکر میکنم مجموعاً کمتر از 500 میلیارد تومان.
نوک پیکان انتقاد شورای شهر تهران هم به سمت وزارت راه و شهرسازی است. ناصر امانی عضو شورای شهر تهران:
اگر این دو سالی که الان تأخیر شده در اجرای در واقع این دو تا قانون شهرداری ها رو مسئول اجراش میکردن ما مطمئن بودیم 50% حداقل وصول شده بود تا الان.
اما اساساً کسی که از درآمدش مالیات داده حالا چرا باز هم برای خرید خانه گران قیمت باید مالیات بدهد؟ علی ملک‌زاده کارشناس اقتصادی:
منابع مالی در جامعه در اقتصاد کشور محبوس نشه، منجمد نشه و اون چیزی که طبق عرف جامعه هست مردم دارایی استفاده کنن و مالیاتی که اخذ میشه باعث این بشه که این منابع مالی در جامعه و اقتصاد کشور به حرکت در بیاد.
طبق آمارهای سازمان امور مالیاتی سال گذشته تنها 11245 خانه گران قیمت و باغ ویلا در کشور شناسایی شدند که مالیاتشون رقمی معادل 430 میلیارد تومان بوده. این معدیان تا پایان بهمن ماه فرصت پرداخت دارند. سمیرا نیکویی، خبرگزاری صدا و سیما.
چرت زدن زیاد خطر سکته مغزی و فشار خون بالا رو افزایش میده. نتایج مطالعات محققان چینی نشون داده که خطر ابتلا به فشار خون بالا و سکته مغزی در افرادی که روزانه به طور مکرر یا معمول زمان کوتاهی رو صرف چرت زدن میکنن از کسانی که هرگز در طول روز نمیخوابن بیشتره. به گفته محققان چرت زدن به خودی خودش مضر نیست، اما بسیاری از افرادی که چرت میزنن به دلیل خواب ناکافی در شب این کار رو میکنن و چرت زدن برای جبران اون کافی نیست.
و سازمان هواشناسی با صدور هشدار قرمز از رگبار، رعد و برق، تگرگ و صاعقه، وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک شدید در دو روز آینده در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، یزد و هرمزگان خبر داد. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی رگبارهای موسمی کماکان در جنوب شرق و شرق کشورمون تا پایان هفته ادامه داره.
خب خدمتتون عرض کنم که شاخص کل بازار بورس الان 1,443,966 واحده که در مقایسه با دیروز 5,517 واحد افزایش یافته. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران هم ساعت 13:11 دقیقه است. روزتون بخیر و نیکی و خداحافظ.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
رهاوند به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاوند خوش آمدید. امروز چهارشنبه است، 5 مرداد 1401 هجری شمسی برابر با 27 ژوئیه 2022 میلادی و مطابق با 27 ذی‌الحجه 1443 هجری قمری. آخرین مجله رهاورد این هفته رو در پنجمین روز از مرداد ماه ورق می‌زنیم. در این صفحه می‌خوانیم جهاد دانشگاهی به سر خوبی برای جهش تولید دانش بنیانی است. موضوع برنامه امروز اشاره داره به صحبت عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی که گفته اگر می‌خواهیم جهشی در عرصه علم و تولیدات دانش بنیان داشته باشیم، جهاد دانشگاهی به سر بسیار خوبی است. پژوهشگاه رویان یکی از ثمره‌های مبارک درخت تنومند و پربار جهاد دانشگاهی است که علاوه بر ایران در جهان نیز بسیار شناخته شده است و دستاوردهای پژوهشگران این پژوهشگاه مورد توجه مجامع علمی در جهان قرار گرفته. یکی از این دستاوردها تولید سلول‌های انسولین ساز از سلول‌های بنیادی بود. عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان می‌گوید که از حدود سال 2007 پژوهشگاه رویان و گروه تحقیقاتی سلول‌های بنیادی به فکر تولید این سلول‌ها از منابع سلول‌های بنیادی جنینی بودند و سرانجام موفق شدیم از سلول‌های بنیادی جنینی انسان سلول‌های پیشتاز پانکراسی تولید کنیم، یعنی سلول‌هایی را داشته باشیم که در مرحله بعد سلول‌های انسولینی تولید کنند. رویکردی که ما انتخاب کردیم رویکرد تولید شبه اندام‌های پانکراسی بود. در گام بعدی سلول‌های دیگری را که به طور طبیعی در بدن به سلول‌های پیشساز کمک می‌کنند تا سلول‌های انسولین ساز را تولید کنند وارد مطالعه کردیم. بنابراین سلول‌هایی را به کار گرفتیم که به طور معمول اطراف سلول‌های پیشساز را در پانکراس و در دوران جنینی می‌گیرند. این طرح بین المللی با همکاری جمعی از همکاران داخلی مانند مرکز تحقیقات پزشکی بازساختی پژوهشگاه قدرت و متابولیسم دانشگاه تهران و همچنین یک مرکز تحقیقاتی پیشگام در کشور دانمارک اجرا شد. رئیس مرکز تحقیقات سلامت متابولیک پژوهشگاه رویان درباره وضع کنونی این پژوهش نیز گفته است در حال حاضر باید نشان دهیم که این شبه اندام‌ها در این سلول‌های پیشتاز پانکراسی در حیوان دیابتی می‌توانند به نیاز گلوکوز پاسخ دهند و در بدن این موجودات انسولین تولید کنند. در مرحله پیشبالینی قرار گرفتیم و بعد از آن و در سال‌های آتی می‌تونیم وارد کارآزمایی‌های بالینی بشیم. در صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد امروز درباره تولید سلول‌های بنیادی انسولین ساز به دست جهاد دانشگاهی صحبت کردیم و اینکه جهاد دانشگاهی محل خوبی برای جهش تولید دانش بنیانی است. و حالا گزارش همکارم خانم سمیه گرنجکش رو در این زمینه می‌شنویم. با ما باشید.
فکر می‌کنید جهاد دانشگاهی چقدر بستر مناسبیه برای علمی که دارن دانشجوهاش در این زمینه تحقیق میکنن، مثلا در زمینه تولید سلول‌های بنیادین انسولین؟
خب خیلی کمک میکنه معمولاً تو نسل آینده و مشکلاتی که برای حالا سلول‌های بنیادی برای آیندگان خیلی تأثیر بیشتر و بسزایی میتونه داشته باشه و میتونه کمک کنه حالا تو هر زمینه ای.
خودتون دارید شخصی رو که اطرافتون حالا از این بیماری رنج ببره؟
من نداشتیم ولی خب دیدم که دوستان و آشنایان چجوری میتونن از این زمینه استفاده کنن و توی جهت‌های مختلفی این سلول‌های بنیادی تونسته کمک کنه به فرزندان، به بچه‌ها و نسل‌های کسانی هم که حتی تو این زمینه دیدم خیلی کمک کرده.
جهاد دانشگاهی پیشرو ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی در کشور. این سلول‌ها برای درمان بیماری‌های بدخیم و با منشأ خونی استفاده می‌شوند.
امکان ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی خون بند ناف بوده. ما نزدیک به 130 هزار نمونه خون بند ناف رو ذخیره‌سازی کردیم در قالب بانک عمومی و بانک خصوصی که این بزرگترین ظرفیت سلول‌های بنیادی است که در سطح منطقه وجود داره. چه مزیتی ایجاد کرده؟ مزیت رو ایجاد کرده که ما بتونیم در کوتاه‌ترین زمان با شانس بالا نمونه سلول بنیادی مناسب رو در اختیار مراکز پیوند برای بیماران قرار بدیم.
جهادگران علمی از ضمایم دیگر زایمانی هم برای درمان برخی بیماری ها بهره بردند.
خود پرده جنینی در کنار بند ناف میتونه به عنوان یک پانسمان بیولوژیک مورد استفاده قرار بگیره در زخم پای دیابتی، در سوختگی ها، در جراحی های قرنیه.
سلول درمانی بخش دیگری از فعالیت های علمی پزشکی جهاد دانشگاهی به شمار می رود.
در بیماری هایی که منشأ خونی دارن مثل تالاسمی، انواع سرطان های خون، بیماری های نقص سیستم ایمنی، کم خونی های مادرزادی، الان از سلول های بنیادی خون بندناف برای درمان استفاده می کنیم. ولی در برخی از بیماری های دیگه هستش که جنبه کارآزمایی بالینی داره، یعنی کار تحقیقاتی داره صورت میگیره، زمان میبره که تا ما بتونیم این رو وارد درمان بکنیم، مثل کودکانی که دچار فلج مغزی هستن، بیماران اوتیسم، در افراد بالغ، در پارکینسون، در آلزایمر، در ارزم بوزوتون که بیماری ام اس. اینا حالا بیماری هایی هستش که داره کار تحقیقاتی روشون انجام میگیره و امیدوار هستیم که بشه بعد از طی این مراحل قانونی و کسب مجوزهای لازم اقدامات درمانی هم برای این بیماران انشالله انجام بدیم.
دفتر ذخیره سازی خون بند ناف جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری از فعالترین دفاتر ذخیره سازی سلول های تک یاخته است.
دفتر نمایندگی بانک خون بند ناف در استانم خود در سال 93 افتتاح شد و ما تا الان بیش از 3000 نفر مشاوره دادیم و تا کنون هم نزدیک 400 نمونه خون ذخیره شده و برای به تهران برای فریز ارسال شده است.
خون بند ناف به صورت متمرکز در تهران ذخیره سازی می شود.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدنی.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری هستی.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. این برنامه همه روزه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:15 از رادیو ایران پخش میشه. نکته های شنیدنی.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به همه همراهان برنامه رهاورد. من ارمغان قارلقی هستم و با یک نکته شنیدنی دیگه در خدمتتونم. امروز میخوام بهتون بگم که خیار بخورید، چون خیار سرشار از مواد معدنی، ویتامین ها و پروتئین و حاوی انواع آنتی اکسیدان هاست. خیار باعث آبرسانی طولانی مدت بدن میشه و وزن رو کاهش میده، قند خون رو پایین میاره و باعث بهبود دستگاه گوارش و حرکات روده میشه. ممنون که ما رو همراهی میکنید. شاد و پیروز باشید.
صفحات مجله رو ورق میزنیم و میرسیم به صفحه تازه های علمی. در این صفحه شما علاقه‌مندان رو دعوت میکنیم به شنیدن خبرهای علمی پزشکی. با ما همراه باشید.
دکتر
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرش رو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
که عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید.
من محمد صادق رزاق مهر هستم. امروز چهارشنبه پنجم مرداد 1401 نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی پزشکی میکنیم. رفع یک اختلال روانشناختی کودکان با تحریک الکتریکی مغزی، ارتباط نورهای مصنوعی با اختلال ریتم فصلی گیاهان، ارتباط التهاب مغز با اختلال خواب و آلزایمر و رژیمی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی. محققان کشور در یک مطالعه پژوهشی تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مغز رو به عنوان روشی برای بهبود کودکان و نوجوانان گرفتار نوعی اختلال روانشناختی ارزیابی کردند و نتایج مثبتی از اون گرفتند. اختلال نافرمانی مقابله‌ای یکی از شایع‌ترین اختلالات روانشناختی در بین کودکان و نوجوانانه. معیارهای این اختلال عبارتند از مجموعه مکرر از عصبانیت، تحریک پذیری، جر و بحث، نافرمانی، لجبازی، بی‌اعتنایی یا کینه‌توزی و تلاش برای ناراحت کردن دیگران. برای تشخیص این اختلال باید حداقل 4 علامت از موارد گفته شده به مدت حداقل 6 ماه وجود داشته باشند. این اختلال به گفته متخصصان یک اختلال تدریجی و مزمنه که همیشه در روابط بین فردی و عملکرد تحصیلی اختلال ایجاد میکنه. محققان کشور با توجه به اهمیت این موضوع پژوهشی رو انجام دادن که در اون اثر بخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مغز بر بهتر شدن کودکان مبتلا به این اختلال از طریق بالا رفتن همدلی و قضاوت اخلاقی در اونها بررسی شده. نتایج این پژوهش نشون داد که درمان تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای بر روی سطوح همدلی اثر بخشه و باعث بهبود سطوح همدلی و همچنین قضاوت اخلاقی در کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای میشه. در واقع تعدیل و تنظیم فعالیت مغز میتونه اولین قدم به سمت یک برنامه درمانی جدید باشه و این نتایج نشون میده که تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای قابلیت این رو داره که به عنوان یک روش درمانی در اختلالات مرتبط با همدلی مطرح بشه. یک مطالعه جدید نشون میده که نورهای مصنوعی شبانه در شهرها میتونن فصل گرد افشانی رو طولانی تر کنن و ریتم فصلی گیاهان رو برهم بزنن. هر گیاه یک فصل گرد افشانی داره که معمولاً در فصل بهار شروع میشه. چراغ‌هایی که در شهرها در تمام مدت شب روشن هستند به شدت گیاهان شهری رو که در زمانی که جوانه‌هاشون در بهار باز میشه و وقتی که برگ‌هاشون تغییر رنگ میده و در پاییز میریزه مختل میکنن. حالا این تحقیق جدید نشون میده که چگونه نورهای شبانه فصل رشد رو در شهرها طولانی‌تر میکنه و این موضوع میتونه بر همه چیز از آلرژی گرفته تا اقتصاد محلی تأثیر بذاره. گیاهان از چرخه طبیعی روز و شب به عنوان نشانه تغییر فصلی همراه با دما استفاده میکنن. محققان دریافتن نور مصنوعی به تنهایی تاریخ درآمدن جوانه‌های برگ در بهار رو در مقایسه با مکان‌هایی که نور شبانه نداشتند به طور متوسط حدود 9 روز افزایش میده. زمان تغییر رنگ برگ‌ها در پاییز هم تغییر می‌کنه و به طور کلی محققان دریافتند که هر چه شدت نور مصنوعی بیشتر باشه تفاوت هم بیشتره. اگرچه تأثیر اون بر زمان تغییر رنگ پاییزی پیچیده بود، اما این نوع تغییر در ساعت بیولوژیکی گیاهان پیامدهای مهمی برای خدمات اقتصادی، آب و هوایی، بهداشتی و اکولوژیکی گیاهان شهری داره. یک مطالعه جدید نشون میده که التهاب مغز عامل کلیدی ارتباط بین اختلالات خواب با با بیماری آلزایمره. این فرضیه وجود داره که همون سلول‌های ایمنی بیش فعال در مغز که در نهایت به زوال شناختی کمک می‌کنن، میتونن چرخه‌های خواب مشخصی رو در مراحل اولیه بیماری‌های عصبی مختل کنن. در حال حاضر رابطه بین کمخوابی و زوال عقل به خوبی ثابت شده. محققان معتقدند که اختلال در چرخه خواب میتونه یکی از اولین نشانه های بیماری آلزایمر باشه. اما چیزی که مشخص نیست اینه که آیا خواب ضعیف به تخریب عصبی کمک میکنه یا صرفاً نتیجه تغییرات مغزی مرتبط با زوال عقله. این مطالعه جدید نشون میده که التهاب مغز مقصره و چرخه های خواب خاصی رو مختل میکنه که به نوبه خود به مکانیزم های حفظ حافظه طولانی مدت آسیب میرسونه. پژوهشگران دریافتند در طول مرحله قبل از خواب عمیق میتوان نوسان های خاصی رو در فعالیت مغز شرکت کنندگان تشخیص داد. این نوسان ها همون هایی هستند که دوک های خواب نامیده میشن و با حفظ حافظه مرتبط هستند. این تحقیقات نشون داد افرادی که سطوح بالاتری از سلول‌های التهابی در نمونه‌های مایع نخاعی خودشون دارن بیشتر در معرض اختلال در فعالیت دوک خواب سریع خودشون هستن. این یافته‌ها نشون میده که اثرات التهاب مغز بر دوک‌های خواب